نزدیک به 4 دهه از جنگ در افغانستان می گذرد، اما با گذشت این مدت این جنگ نه تنها فروکش نکرده بلکه همزمان با تغییرات سیاسی و ژئوپلیتیک در سطح جهانی و داخل افغانستان، طرفهای درگیر در جنگ شامل حکومت و گروههای مخالف به آن ابعاد جدید و شدت تازه دادند. جنگ طولانی افغانستان خارج از قربانی‌ها و آسیب‌های جنگ‌های متعارف، قربانی‌های داشته که به دلایل عقیدتی، مذهبی، نژادی و جنسی آماج خشونت‌های سازمانیافته و هدفمند قرار گرفتند که در قوانین بین‌المللی از آنها به نام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت یاد می‌شود. برای اولین بار در طول این جنگ دادگاه بین المللی جنایی با تکیه بر تلاش‌ها و پیگیری نهادهای دفاع از حقوق بشر در داخل افغانستان، شناسایی موارد وقوع جنایات جنگی و پیگرد آن را در دستور کار خود قرار داده و خواهان آغاز تحقیق در این باره شده. دادگاه بین المللی جنایی چرا اینقدر دیر به بررسی وقوع جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان علاقه‌مند شده؟ تحقیق درباره جنایات جنگی در افغانستان چه مراحل را پشت سر خواهد گذاشت و سرنوشت قربانیان جنگ‌های داخلی و دوره اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق چه خواهد شد؟ برای پاسخ‌دهی به این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر، عبدالبصیر نیازی، عضو کمیته هماهنگی برای عدالت انتقالی در افغانستان، و صدیق مصدق، فعال حقوق بشر افغان و روزنامه‌نگار آزاد در هالند با ما هستند. آقای نیازی، درخواست خانم فاتو بنسودا، دادستان دادگاه بین المللی جنایی، برای آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی و جنایات ضد بشری در افغانستان چه اهمیت دارد و چرا الان صادر میشه، در حالی که نهادهای داخلی افغانستان از مدت هاست که برنامه عدالت انتقالی در این مورد را پیشنهاد کردند اما کسی علاقمندی خاص نشان نمیداد؟
تشکر از شما. بدون شک تصمیم اخیر دادگاه بین المللی جزایی پیرامون دریافت شکایات قربانیان جرایم جنگی و جرایم ضد بشری دارای اهمیت ویژه است، به خاطر از اینکه از سال 2003 که افغانستان عضویت محکمه را گرفت، جرایم زیاد، جرایم جنگی البته، توسط طرفهای درگیر جنگ در افغانستان صورت گرفت که در نتیجه باعث قربانی شدن تعداد زیادی از هموطنان ما شده و تعداد قربانیان متاسفانه در حال افزایش است، چون در افغانستان هنوز هم جنگ جریان داره. ایجاب میکرد که بالاخره صدای قربانیان جرایم جنگی را که از سال 2003 به این طرف واقع شده و شامل ایتای صلاحیت همین دادگاه یا محکمه جزایی بین‌المللی میشه، شنیده شود. در قسمت ای که چرا محکمه دیر اقدام کرد، ما فکر میکنم که پروسیجر محکمه میره ایجاب میکنه که اونا ابتدا یک تحقیقات ابتدایی را داشته باشن و مطمئن شوند که در افغانستان جرم جنگی صورت گرفته که باید رسیدگی شود. خب یک مقدار پروسه طولانی شد. ما بعید نمیدانم که عوامل سیاسی هم ممکن در معطل شدن یا طولانی شدن این پروسه بوده باشه، از جمله عدم علاقمندی حکومت افغانستان با این دادگاه منجر به طولانی شدن هم شده، یعنی یکی از عواملش میتونه بوده باشه. به هر صورت ما استقبال میکنیم از این تصمیم، به خاطر از اینکه ما به این باور هستیم که در افغانستان یکی از عوامل تداوم جنگ و خشونت همین فرهنگ معافیت از مجازات بوده و جنایتکارا همچنان به جرایمشان ادامه میدن و فکر میکردن که مرجعی نیست که اونا را پاسخگو بسازه.
آقای فیضی، ما گمان میکنم که شنونده های ما بیشتر علاقمند این موضوع باشند که چرا دادگاه بین المللی جنایی در مورد افغانستان از سال 2003 میخواهد تحقیقات بکند، در حالی که جنگ در افغانستان از سال 1979 با اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق و در طول تقریبا نزدیک به 4 دهه در افغانستان حوادث و اتفاقات افتاده که میشه جنایات جنگی و جنایات ضد بشری او را تعریف کرد، چرا به قبل از 2003 دادگاه بین المللی توجه نداره؟
در این جای شک نیست که به طی تقریبا 4 دهه جنگ در افغانستان جنایات جنگی و جنایات ضد بشری بسیار اسبوار صورت گرفته و قربانیان زیادی وجود داره. نجات میکنه که میکانیزم برای شنیده شدن صدای اونا هم وجود داره. ولی در قسمت از این که محکمه جزایی بین المللی چرا از سال 2003 به این طرف قضایای نقض حقوق بشری را میخواهد بررسی بکنه، این است که محکمه در سال 2002 تأسیس شد و در سال 2003 افغانستان عضویت این محکمه را به دست آورد. مطابق با پروسیجر کاری و ایته صلاحیتی که این محکمه داره، محکمه نمیتونه به جرایمی که قبل از تأسیس این نهاد و قبل از عضویت افغانستان به این نهاد رسیدگی بکنه. برای قربانیان جرایم جنگی و ضد بشری که قبل از سال 2003 آنها قربانی شدند در اثر جنگ ها، برازوا میکانیزم های مشخص دیگه وجود داره که سازمان ملل متحد مکلفیت داره که روی اون موضوع تمرکز بکنه و دادگاه های ویژه دیگره یا میکانیزم های رسیدگی برای اون و جرایم که قبل از سال 2003 صورت گرفته ایجاد بکنه.
آقای مصدق، چه موارد در تحقیقات که از جانب دادگاه بین المللی جنایی آغاز خواهد شد شامل میشه؟ مشخصا چه موارد را اینا در بارش تحقیق میکنن؟
معلومات ارائه شده توسط دادگاه بین المللی جنایی موارد بسیار جالبه است. مثلا جنایت جنگی و نقض حقوق بشری که از طرف ایالات متحده آمریکا، سازمان سیا در افغانستان و یا در کشورهای عضو امی پیمان روم که دادگاه از او نشأت میکنه صورت گرفته، نیروهای مخالف مسلح، طالب، شبکه اقانی و هر گروه دیگه و مقامات امنیتی افغانستان، اردوی ملی، پلیس ملی، سازمان اطلاعات افغانستان، اما جنایات که شامل جنایت جنگی و جنایت بشری میشه در بر میگیره. این یک جانب مثبتش است. اما کلانترین نقیضه احتمالی که من فکر میکنم شانس موجودیتش بسیار هم بزرگ است، عدم همکاری ایالات متحده و سازمان سیا خواهد بود که کلانترین لکره بر دامان امی نیت نیک خواهد گذاشت.
شما در مورد عدم علاقمندی یا خودداری آمریکا از شرکت در روند تحقیقات صحبت کردین، دولت افغانستان در این باره چه عکس العمل داره و چه واکنش نشان داده؟
اگر واقع بینان آدم ببینه، دولت افغانستان یک دولتی است که من فکر میکنم امو قدمایی را که امریکا میگذاره او را تعقیب خواهد کرد با واسطه از اینکه آمادگی نشان داده. اما تجربه نشان میده مثلا بزرگترین جنایتکار جنگی افغانستان اسدالله سروری، رئیس اکسای زمان رژیم حزب دموکراتیک خلق، در یک محکمه بسیار ابتدایی و طفلانه محکمه شد. مثلا سارنوال از او یک کسی بود که شبانه تحصیلات حقوق خود انجام میداد. با واسطه از اینکه همه امسال دولت افغانستان از ایجاد یک محکمه که رسیدگی بکنه به همچی جنایات خبر داده، اما سیستم قضایی افغانستان در قدم اول بسیار ناتوان است و در قدم دوم بسیار فاسد. ما خوشحال هستم از اینکه اظهار آمادگی کردن، اما اقدام عملی که از طرف از این منابع و نهادها انجام شود در او قسمت خوشبین نیستم.
آقای فیضی، بخش عمده کارهای گروه عدالت انتقالی و عده از نهادهای حقوق بشری در افغانستان بر وقایع و جنایات متمرکز شده که قبل از سال 2001 در افغانستان اتفاق افتاد، البته بعد از این دوره را هم در بر میگیره. در این مورد شواهد، اسناد و مدارک زیاد هم جمع‌آوری شده و قرار بود گزارش کمیته عدالت انتقالی هم مورد تایید دولت افغانستان قرار بگیره و منتشر شود. درباره محدودیتی که نسبت به این موضوع الان خلق شده در دادگاه بین المللی جزایی نظرتون چی است؟
میخوایم تصدیق بکنم که گزارش ترسیم منازعه که جرایم بیشتر جرایم جنگی قبل از سال 2003 را در افغانستان ترسیم کرده و ریشیابی کرده، او توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده بود و ما به عنوان گروه هماهنگی عدالت انتقالی سالیان متمادی است که دادخواهی میکنیم تا او راپور نشر شوه و نام کسایی که متهم یا مظنون به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم ضد بشری شدند حداقل افشا شوه و بعد از او بر بنیاد از او ما بهتر بتانیم دادخواهی بکنیم و سازمان ملل متحد بر تطبیق پروسه عدالت انتقالی خواهان کمک شویم و بخواهیم که سازمان ملل متحد وارد اقدام شود و او راپور دقیقا بیشتر تمرکزش در جرایم جنگی قبل از سال 2003 بود، ولی همه قسمی که خودش ما مشاهده کردیم، ما دادخواهی های ما تنها تمرکز بر جرایم جنگی قبل از 2003 هم نبوده و متمرکز بر جرایم جنگی که بعد از 2003 رخ داده هم نبوده، بلکه مساویانه ما برای هر دوش دادخواهی میکنیم کردیم. ولی قسمی که ما پیشتر هستم، این محکمه یا دادگاه بین المللی جزایی مطابق با اساسنامه ایجادی نمیتونه به جرایم رسیدگی بکنه، جرایم را مورد تحقیق قرار بده که او جرایم قبل از ایجاد محکمه صورت گرفته.
شما اشاره کردین که قرار بود گزارش یا راپور منتشر شه، ولی مثل که دولت افغانستان تا هنوز هم علاقمندی نشان نداده یا مانع ایجاد میکنه برای انتشار این گزارش، و در این حال سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل متحد و شورای امنیت که صلاحیت های دایر کردن محاکم ویژه را دارن، اونا هم زیاد علاقمندی نشان ندادن به این مسئله.
در مورد از این که راپور ترسیم منازعه که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده بود و قربانیان جرایم جنگی و همچنان مدافعان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی بارها خواهان نشر از این راپور بودند. متاسفانه که دولت وقت به رهبری حامد کرزی هم علاقمندی چندان نداشت تا این راپور نشر شود، بنابر مصلحت های سیاسی را که اونا در نظر می گرفتند مانع نشر از این راپور شدند. و به تعقیبش، چون در پارلمان افغانستان هنوز هم افراد وابسته به گروه هایی که رهبرانشان به نحوه دخیل در جنگ های میان گروهی داخلی افغانستان بودند و احتمال قوی دست داشتنشان در جرایم جنگی و جرایم ضد بشری است، اونا یک قانون متاسفانه پاس کردن به نام قانون عفو عمومی که یک مانع عمده سر راه تطبیق پروسه عدالت انتقالی به خاطر رسیدگی به جرایم جنگی و ضد بشری قبل از 2003 همین قانون عفو شد و مصلحت گرایی های حکومت پیشین برابری آمد کرزایی و همچنان بعد از اینکه حکومت آقای اشرف غنی روی کار آمد، هرچند اینا در جریان هم آقای دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت و هم آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، اینا در جریان کمپاین های انتخاباتی خود وعده داده بودند که دو سال بعد از شروع به کار حکومتشان موضوع عدالت انتقالی را روی دست میگیرن یا مواساب با یکی از اولویت های خود قرار میتن و بر تطبیق از این دوباره اقدام میکنند. ولی برخلاف وعده ها و تعهدی که بر نهادهای جامعه مدنی و به خانواده های قربانیان داده بودند، هنوز هم علاقمندی چندان بر نشر راپور گزارش تصمیم منازعه و بر از این که جرایم جنگی و ضد بشری قبل از سال 2003 مورد رسیدگی توسط مرجع خاص بین المللی و یا هم توسط خود حکومت افغانستان مورد رسیدگی قرار بگیره چندان علاقه ندارن. ولی کوچکترین گامی را که حکومت افغانستان، حکومت آقای اشرف غنی برداشته نیست که جرایم جنگی و جرایم ضد بشری را شامل کد جزایی افغانستان، کد جزایی جدید افغانستان ساختن که حداقل هم امیدواری را نشان میده که زمان زمینه تطبیق این قانون هم مساعد خواهد شد و مجرمین جنگی مورد تعقیب عدلی قرار خواهد گرفتن.
دولت آمریکا حاضر نیست اتباعی کشور در بیرون از این کشور تحت محاکمه قرار بگیرن، و شما اشاره کردین که دولت افغانستان هم از روی مصلحت‌های سیاسی چندان علاقمند به طرح مسائل نیست. در این صورت ساحه عمل دادگاه بین المللی جنایی در مورد بررسی جنایت جنگی در افغانستان محدود خواهد بود؟
خب یک سلسله محدودیت‌های سیاسی وجود داره بدون شک. حکومت افغانستان هم حراس داره از این که مبادای پروسه به نوع پروسه صلح حرکت حکومت افغانستان شروع کرده و آقای گلبدین حکمتیار به پروسه صلح تا پیوسته به این پروسه صدمه نزنه و همچنان موضوع دیگه را که شما اشاره کردین به نوع اینجا پای نظامیان امریکایی هم به نوع چون در جنگ افغانستان بعد از سال 2003 یا 2001 به طرف داخل بوده احتمال دخالتشان در ارتکاب جرایم جنگی و ضد بشری میره و همچنان امریکا عضویت محکمه یا دادگاه بین‌المللی جزایی را نداره، ولی میکانیزم کاری دادگاه بین‌المللی جزایی ایست که اینا در ابتدا اولویت میتن برای کشوری که متهم یا مظنون به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم ضد بشری توسط محاکم ملی خود هر کشور مورد محاکمه قرار بگیره، در صورتی که یک دولت نخواهد که اینا جرایم مورد تحقیق قرار بده، مورد محاکمه دادگاهی شدن قرار بده، به این صورت باز این دادگاه میتونه که مداخله بکنه و خودش وارد اقدام شود مطابق با مصالحاتی که در اساسنامه این دادگاه یا محکمه درج است، اجراءات خود را مستقلانه بکنه.
آقای مصدق، شما در هلند زندگی میکنین و در این کشور تعداد از نهادهای افغان دفاع از حقوق بشر فعال هستن از مدتهای خیلی زیاده که شما با اونا از نزدیک تماس دارین. با نهادهای داخل کشور هلند هم یک مقدار روابط وجود داره در مورد تحقیقات درباره جنایات جنگی و در مورد اتفاقاتی که در افغانستان افتاده. الان این تحقیقات یا این روند به کجا رسیده و چه نتایج را میشه از او انتظار داشت؟
ببینید، با گامای بسیار کوچک کوشش کردیم که کارهای اساسی انجام شود. مثلا بنیاد حقوق قربانیان یا بنیاد حق که یک نهاد کاملا افغانی است، از کاملا بی‌طرف و غیر وابسته، و امیدوار هستیم از جنایات 40 سال گذشته اینا مستندسازی بکنیم، چه جنایت در کجا چه وقت توسط کیا واقع شد. و در این قسمت در بجز از جمع‌آوری اسناد که کار بسیار مغلق و پیچیده و تقریبا ناممکن است، شهادت شهود در جمع‌آوری هستیم. خود ما این کار میکنیم و در همکاری با نهادهای عالی و دانشگاهی تا امی بی‌طرفی کامل تثبیت شود و بتانیم کار را در این راستا کرده بتانیم. چرا ما همه وامدار اونمو قربانی هایی هستیم که بناحق خونشان در طول می 40 سال ریخته، و اگه حد اقل بتانیم به خاطر ثبت نامشان و ثبت مرگ مظلومانهشان کار کرده بتانیم، فکر میکنم برای نسلای آینده کار کردیم که جنایت هیچ وقت بدون محاکمه نمیمانه و باید جنایت رفته شده بیادبود نمانه.
آقای فیضی، بعد از اینکه با درخواست آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی در افغانستان موافقت صورت گرفت، الان زمانبندی یا روند بررسی تحقیقات در این مورد چه مراحل را باید پشت سر بگذارانه؟
دقیقا دادگاه جزایی بین‌المللی برای شنیدن یا دریافت اظهارنامه ها یا شکایات قربانیان جرایم جنگی و جرایم ضد بشری مدت 3 ماه را تعیین کرده که در طی مدت 3 ماه اینا میتونن که شکایات خود را درج دیوان مشخص دادگاه که بر ثبت قضایا موظف است قضایای خود را ثبت بکنن
تا 31 جنوری 2018. بله
بله بله، دقیقاً. دیگر نگرانی وجود داره که این مدت خیلی کم است و قربانیان جرایم جنگی و جرایم ضد بشری شاید در این مدت کم نتونن که اصلا خبر شون از این پروسه و شکایتشان را درج بکنن، و امکانات برای گروه موهنگی عدالت انتقالی و نهادهای جامعه مدنی هم محدود است که بتونن قربانیان جرایم جنگی در افغانستان بسیج بکنن، آگاهی بدن و اینا بتونن از این فرصت استفاده بکنن و شکایت خود درج بکنن. این نگرانی است و ما در کنفرانس مطبوعاتی که داشتیم چند قبل از دادگاه جزایی بین‌المللی تقاضا کردیم که این مدت باید تمدید بکنن تا قربانیان بتونن فرصت پیدا بکنن تا شکایت خود درج بکنن. موضوع دیگر، موضوع محرمیت نام و مشخصات قربانی هستی را متقاضا کردیم، گرچه شفایی محکمه گفته که این مسئول می باشه و مراجع دیگه شریک نمیشه. باز هم ما تاکید کردیم که باید به یک قسمت جدی توجه صورت بگیره که هویت قربانی ها روشن نشود تا زمانی که در خود دادگاه قضیه میره مورد بررسی قرار میگیره، به خاطر از این که خطر متوجه قربانی ها و شواهد شاهدین این جرایم نشوه. دیگه نگرانی هم وجود داره، ولی امیدوار هستم که ما بتانیم به نحوه آگاهی بتیم قربانیان جرایم جنگی و ضد بشری در افغانستان و در سایر کشورهای دنیا که اونا مهاجر شده باشن هستن تا از این فرصت استفاده بکنن.
از عبدالبصیر نیازی، عضو کمیته هماهنگی عدالت انتقالی در افغانستان، و صدیق مصدق، فعال حقوق بشر افغان در هلند سپاسگزار هستم.